بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
سيد تبا تبایی یزدی قدس الله.
براشد گفتنی سوال قبل از شروع درس بپرسن
بفرم.
آقای حجت حسینی گفتن سلام، قبل از شروع درس بپرسن اگر قاعده انحلال رو قبول کنیم باید ملتزم به تعدد ثواب و عقاب نسبت به اجزای واجب بشیم.
بسیار سوال عزیز من جناب آقای حسینی که الحمدلله محققانه سوال میکنن و خیلی هم به درس علاقه دارن و لقبم که مفهوم ندارد، ما به مفهوم لقب امروز کار داشتیم. برای شما بگم که اگر قاعده انحلال را قبول کنیم قضیه از این قرار می شود که هر جزئی، آنچه که من از سؤال شما فهمیدم، هر جزئی ثواب مستقلی داشته باشه و در تعدد ثواب شما اشکال نکنید، چه مانعی دارد هر جزء هم ثوابی داشته باشه برای خودش. انحلال یک، اون دیروز دیگه خود قاعده انحلال رو براتون شرح دادم و گرفتید. بعد از که انحلال در اون حد بود، خب طبیعتا هم واجب مستقل هم ثواب مستقلی هم دارد. قائل به استقلال ثواب هم بشیم، شما چطور میگید که این سوره رو اگر بخوانیم ثوابش اینجوریه؟ معلومه این جز ثواب مستقل هم برای استقلال در ثواب مانی ندارد. در این جهت شما دغدغه‌ای نداشته باشید. سید میفرماید که و ان لم یکن و ان لم یمکن فثوبا و ان لم یمکن الا مقدار ستر الاورت تعینه. در باره قطعه از سه تا قطعه کفن اگر فرمودن که قطعه بزرگی بود که به اندازه ازار یا لفافه بشود، خب معلومه از اون استفاده کند که هم چیچیه که هم کامل هست و هم متعلق حکم. و اگر ممکن نبود فثوبن، یعنی به اندازه ثوب، یعنی قمیص بود، خب معلومه قمیص. و این لم یمکن، اگر به اندازه قمیص هم نبود، مقدار سطر عورت متعین است. در این رابطه همونطوری که فقها، مثلا فقیه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 5 این مطلب را به طور کلی بیان فرموده است که قضیه در اینجا مراعات المراعات الاشمل فالاشمل عند الدوران، فالازار مقدم على القميص والقميص على المازار. و همین مطلب را در اصل محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد صفحه 282 فرموده است. این بر اساس قاعده میسور هم میاد که دیروز به شما گفتم و دیروز هم اشاره کردم، آخر درس بود. خوب انگار نمیدانم به ذهن شریفتون جا دادید یا نه. چه گفتیم؟ گفتیم هر کدام اینها هم بر اساس قاعده انحلال و هم بر اساس دلیل خود اکفان که در دلیل تکفین هر یکی از این سه مورد آمده. معذر دیدید دیگه، نصوصش گذراندیم، معذر و قمیص و ازار در اصطلاح فقه هم آمده، این سه تا ثبت شده به اصطلاح. هر کدام از خود دلیلی دارد، حکم دارد، دلیل دارد، حکم دارد و حکم تابعه موضوع خودشه. یک پیراهنه، به اندازه پیراهنه، این لفافه نمیشد. قمیص حکم دارد، اینجا هم حکم تابعه موضوع خودشه، یک پارچه به اندازه یک قمیص هم موجوده، تمام. این دلیل اصلی ما على تحقیق این بود که برای شما گفتم، اینکه تکرار کردم با یک مقدار تأکیدات بیشتر. اما درباره سطر عورت، سطر عورت در فقه معلوم است که شک درش نیست، همون که اونطوری که فقیه همدانی هم می‌فرماید که منظور شرع معلوم است که سطر عورت منظور شرع است. و در باب غسل هم که دیدین نصوصی را که سطر عورت آمده بود، در خود کفن به طور جدا سطر عورت نیامده، که لونگ آمده که ساتر است، اون تو ساتر کامل یعنی بین سرت و اون، دلالت تضمنش همون سطر عورت. و بنابراین درباره سطر عورت که فقط به اندازه سطر عورت باشه، چیزی بیشتر از اون نباشه، طبیعتا واجبه که سطر عورت بکنن، چون سطر عورت رو ما از مجموع ادله به تعبیر فقیه همدانی فهمیدیم، یقین داریم، قطع داریم که مقصود شرع سطر عورت هست. مضاف بر این روایتی را شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب علل و شرایع صفحه 268 نقل میکند از امام رضا فضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری که از اصحاب آقا امام رضا و از اجلا و ثقات است. روی عن امام رضا علیه السلام انما امر ان یکفن المیتو لیلقی ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله او يدفنه. دلالتش برای این مطلب کامله دیگه، ما نیازی به اینو نداشتیم، ولی دلالتش کامله که ولئلا تبدو برای اینکه عورتش مکشوف نباشه، ظاهر نشود. این مطلب تا اینجا تمام. سیدنا الاستاد می فرماید که این روایت از حیث سند ضعیفه. چرا ضعیفه؟ برای که اسناد شیخ صدوق به فضل ابن شازان توسط عبدالواحد ابن عبدوس این سند چیز ندارد، توثیق ندارد. و می فرماید که هرچند عبدالواحد ابن عبدوس از مشایخ اجازه هست، ولی درباره اون توصیقی و مدحی نیامده. لذا ما میگیم حکم، ما میگیم که سید میفرماید که ستر عورت مبنی بر احتیاط باشد، که اصل فتوا گفته شد که فتوا همون فتوایی که در متن آمده درست و صحیحه، دلیلم گفته شد نسبت به این سند که سید اشکال میکند. اولا بر فرضی که اشکالم سندش هم ضعیف باشه در این حد، در این حد ضعیف باشه، خوش شما دقت میکنید ضعیف بودنشو که سید میفرماید به این معناست که این عبدالواحد توصیق خاص ندارد یا مدح خیلی پر مایه و پر رنگ ندارد. اما خود سید میفرماید که از مشایخ اجازه است. کسی برای خودش مشایخ اجازه چه کسیه؟ کسی که در یک مقام از رجال و درایه و اجتهاد رسیده است که برای کسی دیگر اجازه نقل روایت بدهد، این بهش میگیم شیخ اجازه، از مشایخ اجازه است. خب در صورتی که شیخ صدوق نقل کند و اینم از مشایخ اجازه باشد، خب مشایخ اجازه بودن در حد یک مدح که هست، سند می شود حد اقل ممدوح، فرد می شود ممدوح، سند می شود حسنه. در برای سند هم می توانیم بگیم که خالی از اعتبار نباشد و علال اقل چی روایت بر مبنای خود سیدان استاد میتونیم بگیم مؤید مطلب هست. و بعدم میفرماید که وندار الامر بین القبول و دوباره یقدم الاول. در این رابطه که سید طباطبایی میفرماید که اگر امر دائر بشد، فرض بکنید به اندازه یک وجب یک پارچه‌ای هست، یک وجب بیشتر، قبول دوباره رو نمیگید، فرض کن دو وجب مربع که یا به قبول بگذارن یا به دوبار، کدام یکی از اینا مخاطره؟ سید طباطبایی میفرمایید که مقدم قبول است. حالا مقدم قبول است درباره اهمیتش، یعنی یک محتمل اهمیتی از لحاظ عورتیت در عرف متشرعه، از لحاظ عورت قبول به عورت بودن به اصطلاح خودش رو بیشتر نشان میده تا دور. یه احتمال اهمیتی وجود دارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 94 میفرماید این اهمیت یه وجه ذکر میکنه برای فرمایش سید طباطبایی، میگه وجهش احتمال اهمیتی در قبول که ما هم گفتیم. بعد میفرماید ولو من جهت ان الدبور مستور فی الجمله فی الالیتین. خب دیگه سید و اهمیتش هم یه جور شرحی داد، گفت دبور معمولا مستور در داخل الالیتین قرار میگیرد و زود دیده نمیشد، قبول بیشتر دیده میشد، برای قبول استفاده میشه. بسیار خوب، مسئله خاصی نبود که دربارش فکر کنیم. خب اما متنی که فتوا داده است کاملا درست. مسئله بعدی، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان الأحوات. درباره کفن، درباره تغسیل که قصد قربت لازم بود، درباره تغسیل قصد قربت لازم بود، اما درباره تکفین میفهم قصد قربت لازم نیست. بدون قصد قربت هم اگر کسی میت رو کفن بکند مشکلی نخواهد داشت. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 4 صفحه 159 می‌فرماید که ینبغ القطع ایضا بعدم اعتبار نیت فیه و فی التحنیت و نحوهما من احکام المیت که حمله و دفنه. میگه نیت شرط نیست، سزاوار است که آدم قطع پیدا کند، که نیت شرط نیست، یعنی قصد قربت. و این عدم قصد قربت بعد از ظهور اجماع از اصحاب بر این مطلب. بعد از اجماع چیزی که به عنوان دلیل اقامه می شود برای عدم اعتبار قصد قربت در تکفیر این است که آنچه از ادله تکفین استفاده می شود این است که این اعمال در خارج انجام شود، انجام این اعمال خواسته شده بدون اعتبار قصد قربت. و از اعمال نیست که در این اعمال یک ریاض تکمیل نفس برای فرد، برای کسی که تکفین انجام میدهد، یا قرب حاصل بشود. بله، در قصد قربت ثواب هست، اگر کسی قصد قربت بکند رجاءً ثواب امکان دارد، میتوند با قصد قربت بکند و اینکه ثوابی به دستش بیاد. استادنا الله شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرمودن که تمامی اعمال غیر محرم و مکروه در برای انسان میشد با قصد قربت انجام داد، قصد قربت مانعی ندارد، ولی الزامی وجود ندارد که با قصد قربت انجام بگیرد. سیدان الاستاد هم در همون صفحه‌ای که گفتیم می‌فرماید که گویا این تکفین امر توسلی است، چیز عبادی بودن ثابت نشده تا قصد قربت لازم داشته باشد. اگر شک کنین در عبادت، در تعبدی و توسلی، قاعده چیه؟ به اطلاق دلیل مراجعه می شود. اطلاق دلیل مفادش نفی قصد قربت است یا براءت از اطلاق. اصل لفظی می شود براءت، هم اصل عملی براءت از لزوم قصد قربت. و می فرماید که سید طباطبایی که احتیاط کرده است احتیاطش دلیل ندارد، دلیلی بر اعتبار قصد قربت وجود ندارد و شاید منظور سید طباطبایی این باشد که قصد قربت اگر بکند ثواب گیرش بیاد، خب وجوبش که معلومه، وجوب کفایی هست، یه امر واجب را قصد قربت هم بکند یه ثواب گیرش میاد. از این جهت ممکنه احوت را اعلام فرموده باشند که لا یعتبر فی التکفین قصد القربت و ان کان احوت. تمام. مسئله دوم، الاحوت فی کل من القطعات ان یکون وحده ساترا لما تحته فلا یکتفا بما یکون حاکیا له و این حصل سطر بالمجموعه. در این رابطه اصل خصوصیت کفن را بیان میکند. کفن چیه؟ اما وجه که کل مجموع این کفن چه باشد؟ کل مجموع کفن ساتر باشد، در این رابطه بحثی وجود ندارد. نصوصی که در این رابطه هم داریم همان نصفی را که در باب دو از ابواب تکفین انما الکفن المفروض سلاس صحیحی زراره بود، انما از امام باقر علیه السلام، انما الکفن المفروض سلاست اسواب، تا اینجا که لا اقل من یواری فیه جسده کله تصریح دارد. این دلالت رو بگم، سندش که درست بود، دلالت شما اینه که کفن طوری باشد که جسم را بپوشاند، جسم پیدا نباشد، کفن نازکیست گذاشته روی بدن میت و پوست بدن دیده میشه، این کافی نیست. کفن طوری باشد که رو به جسم میت که گذاشته شد پوست بدن میت دیده نشود، که در تعبیر میگه حاکی نباشد. حاکی یعنی از زیر اون پارچه بدن پیدا نباشد. این هم از معنای لغوی کفن استفاده می شود که کفن یعنی پوشش، یعنی یواری، و هم از نص صریحی که در چیز در همین باب دوی حدیث یکی باب دوی ابواب تکفین خوندیم استفاده شد. در این رابطه بحثی نیست، چون که در اصطلاح هم آمده است که کفن الجمر بالرماد ای غطاه بهی، اصطلاحاتی است که باید پوشش، کفن یعنی پوشش داده بشود. در این رابطه بحثی نیست، اما اگر بگیم کفن یک لا، خب سه لا میشد دیگه، یه لاش پوشش نمیداد، اما لای دوم سوم که بیاد آنگاه پوشش درست میشود. این مطلب قابل التزام نیست و محل اشکال هست، برای اینکه باید کفن هر کدام طوری باشد که بدن پیدا نباشد، در هر موضعی قرار میگیرد اون موضع را به طور کامل پوشش داده باشد. تو اینجا این مطلب را که گرفتید سوال شما را جواب بدم بعد.
آقای حجت حسینی فرمودن که سوال کردن که در شک تعبد توسلی فرمودید از تعبدی است، منظوری که قبلن فرمودید، اینجا چطور؟
درباره اصل تعبدی و توسلی مبانی و موارد فرق میکند. اگر چنانچه در بدنه عبادات باشد، یک جزئی یا یک شرطی شک بکنیم که الان این توسلی تعبدی اصل تعبدی می شود، اما یک امری تازه آمده است، نمی دانیم که توسلی هست یا تعبدی، بر مبنای سید می فرماید اصل تعبدی است، این بر مبنای سید هم. اما آنچه که تحقیق هست اینه که خود امر که مولوی بود، اگر ملاکش قطعا معلوم نبود شک کردیم در توسلی و تعبدی، به مقتضای قانون عبودیت و مولویت حمد بر تعبدی می شود که احوت هم همان هست. بسیار خوب، سؤال خوبی بود برای شما، جوابش رو هم گفتیم و شرحش رو هم برای شما دادیم. اما الان میخواستیم درباره چه صحبت کنیم؟ که کفن هر یکی، بله، محقق فقیه همدانی کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 243 این مطلب رو عنوان میکند که بله قبل، البته بگم برای شما، قبل از این محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 382 میفرماید که کفن، هر پارچه کفنی که رو بدن میت گذاشته می شود باید حاکی نباشد. معنی حاکی رو فهمیدید، یعنی بدن نما نباشد، حکایت نکنه. محقق ثانی می فرمایید که متبادر از اطلاق صبح این است، بلکه دلیل دوم اینه که کفن ما یو کفنو به میمایو سلافی هست، میمایو سلافی هم اون سطریه که بدن پیدا نباشد. بله، محقق بعد فقیه همدانی میفرماید که در این رابطه بحث وجود دارد که آیا کفن همان است که سطر ایجاد کند و یا نه مطلق گذاشتن یک پارچه روی بدن میت کافیه، در مجموع ستا که با هم جمع بشن ایجاد سطرم بکنن. و می فرماید که اقوال زیاد، اقوال و وجوه مختلفی در اینجا گفته شده است. می فرماید که اولا اون قولیست که بگیم سطر در ضمن مجموع که ایجاد بشود کافیست، چون دلیلی بیشتر از این نداریم. بلی می فرماید که شک در این نیست که سطر بدن و موارات جسم میت مقصود شرع است، همون که در صحیحه زرار الان خواندیم، هم بر اساس نص و هم بر اساس اعتبار. ولی چه می شود؟ ولی سطر بدن در صورتی که به وسیله مجموع صورت بگیرد کافی خواهد بود. این مطلب که از فقها برای شما یادآور شدم، الان به متن برگردیم که متن چه میفرماید. میفرماید الاحوط فی تکفین، الاحوط فی کل من القطعات ان یکون وحده ساترن لما تحته. شرح داریم معلومه دیگه. فلا یکتفا به ما یکون و حاکیان له، اکتفا نمیشد به اون جزئی که حاکیه له برای زیر اون پارچه باشد. لهو یا لما تحته. و این حصلت سطر بالمجموع، هرچند سطر به مجموعش محقق بشود. این کافی نیست. در این رابطه سیدان الاستاد قدس الله، بله قبل از که فرمایش سیدان الاستاد بگیم، مناسب است که مطلب برون از بیان صاحب جواهر که باید قبل از بیان فقیه همدانی باید میگفتیم ترتیب یک کمی و خود شما میتونید در نوشته اینو مرتبش کنید. مسئله بر اینه که آراء فقها که مراتب و منازلشان محفوظ هست بر اساس زمان هم در نظر گرفته شود. خب صاحب جواهر رو باید قبل شیخ انصاری، شیخ انصاری رو قبل از فقیه همدانی، فقیه همدانی رو قبل از سیدان الاستاد، این ترتیب باید رعایت بشه. خب الان بیان فقیه، بیان صاحب جواهر، کتاب جواهر جلد 4 صفحه 172 میفرماید که همون مطلب ها. آیا ساتر در هر قطعه از قطعه سگان لازم است یا کافی است که سطر به مجموع حاصل بشود؟ ایشان هم میفرماید که در جامع المقاصد گفتند که بر هر قطعه لازم است که باید سطر باشد، به دلیل به نص و اعتباری که وجود دارد. اما صاحب جواهر بعد از بحث و شرحی که در این رابطه میدند میفرماید تعرف ان ثانی لا یخلو من قوه، ثانی اینه که سطر در مجموع حاصل بشه. و این کان الاحوط الاول، و هرچند احوط اول است که در هر قطعه ای باید سطر حاصل بشه. این مطلبه که به شما گفتیم الان ببینیم سیدون الاستاد که نوبت رسید به ترتیب صاحب جواهر رو اینجا که داشتیم فقیه همدانی، و بعدش هم میرسیم به فرمایش فقیه همدانی رو بعد از این باید بگیم که کمی ترتیب به هم خورد. شما خودتون تنظیم کنید، اول کلام فقیه همدانی رو بیارید، بعد کلام صاحب جواهر رو. از سیدون الاستاد هم مطلب رو نقل کنم که این مطلب کامل بشد بریم به وسیله مطلب دیگر. میفرماید که وجه اعتبار مجموع ساتر باشد که در اون بحثی نیست، نسن و اجماعا، اما وجه اعتبار هر قطعه از قطعات ساتر باشد دلیل ما چیه؟ دلیل ما همان قاعده انحلال هست. کفن انحلال پیدا می کند به اجزاء خودش. اجزاء کفن، هر جزء کفن کفنه، معنای کفنم موارات جسده، در اصطلاح هم آمده است که نمیدونم چیزی را یک پختنی مثلا سیب زمین یا چی را زیر خاکستر کفن کنی، کفن خاکستر، یعنی کفن رو خاکستر روش بذارید که بپوشوندش دیگه، نه اینکه یه ذره خاکستر رو بپاشید، خاکستر کاملا بپوشونه کفنه. هم در اصطلاح هم بر اساس نص معنای کفن اینه که حاکی نباشه، جسد را بپوشاند. و اما اینکه کل جسد باید پوشانده بشه به وسیله هر سه قطعه، اون که جای بحثی نیست، متصالبان علیه و منصوصه. بنابراین آنچه که در متن آمده مطابق احتیاط هم هست که پارچه‌ای که کفن می شود باید حاکی نباشد، جسم را بتواند بپوشاند که جسم با قرار گرفتن اون کفن چه پیدا نباشد. اما منظور از کفن خود کفنه، نه ریشه های کفن که در متن آمده، نشاء کفن. این هم تکرار بگم که این مسئله هم نعم لا یبعد، سید می فرماید که نعم لا یبعد کفایت ما یکون ساترن من جهت تالیهی به نشاء و نحویهی لا به نفسهی و این کان الاحوت کونه کذالک به نفسه. میگه بله، بعید نیست که کفایت کند در ساتر بودن، از جهت اینکه کفن را یک مقدار تزیین کرده است. تزیین کفن، ریشه کفن یا خطوطی را، نخهایی را روی کفن قرار داده و یا یک چیز دیگری را روی کفن با عنوان فرض کنه نوشته ها، یه چیزی که از ملحقات کفن باشه. اگر اون ملحقات رو به اصطلاح زیور و خصائص کفن بتواند بازم جسد رو بپوشوند، اونم کفایت میکن، چون اونم دیگه چی؟ جزء کفنه دیگه، کفن جزء اون نیست. و مثلا ریشه یا نخ و ریشه کفن که روی کفن قرار بگیرد، اون جزء کفنه، وجود مستقلی غیر از کفن ندارد. اون هم درسته، با اون مگه پوشانده بشود بدن که پیدا نباشد کاملا میتواند درست باشد. هرچند سید میفرماید خب ولی احتیاط اینه که خود کفن، همون پاچه‌ای که دقیقا بافته شده و آماده شده برای کفن هست، او بتواند جسم رو بپوشاند که جسم از زیر اون پاچه پیدا نباشد. مطلب تا اینجا تمام. پس نتیجه این شد که کفن، پارچه کفن طوری باشد که جسم از زیر پارچه پیدا نباشد، حاکی نباشد، که هم مفاد نص و احتیاط و مطابق با معنا، به عبارت دیگر مستفاد از نص و اعتبار هست. هذا ما عندنا والله هو العالم. مسئله سوم انشاءالله فردای درسی. سلامتی آقا محمدزمان، صلوات خط کنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.